سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران گفته که او به علاگل مجاهد و زای پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوی افغانستان مشوره داده است که به کشور برگردد. اقانی در گفتگو با رادیو آزادی و روز دوشنبه گفت که مجاهد چند بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه پیش به حکومت طالبان سپرد. آقای اقانی افزود:
زمانی که سفارت ایران به امارات اسلامی سپرده شد، پس از آن علاگل مجاهد با سفارت در تماس بود. در دیدار آخر به خاطر آمده بود که مشوره بگیرد که افغانستان برگردد و یا نه. من برایش گفتم که برگشت او به افغانستان هم برای خودش و هم برای ملت افغان خیر است.
چند ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد اعضای طالبان علاگل مجاهد را لتکوب و تحقیر می‌کردند. مجاهد که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار آن ویدیو از افغانستان بیرون شد. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد به بیش از 2000 زن در ولایت لغمان بسته های مواد زراعتی برای باغچه هایشان کمک کرده. این اداره امروز در حساب تویترش گفت که با کمک بانک انکشاف آسیایی این بسته ها به 20058 زن سپرده شده که مسئولیت خانواده های خود را به عهده دارند. آنها هدف از این اقدام را تقویت امنیت غذایی عنوان کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 28 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشری نیاز دارند. شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بایدن ابراز امیدواری کرده که با اردوغان برای حل چالش های بین المللی همکاری کند. در این حال ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان هم ضمن تبریک به آقای اردوغان بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید کرده. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برنده انتخابات اعلان شده. و مقام ها دیروز گفتند که کیف موج دیگر از حملات هوایی شبانه نیروهای روسیه را دفع کرده. این در حال است که شهر کیف پایتخت اوکراین دیروز آنچه را که مقامات بزرگترین حملات طیاره های بدون سرنشین روسیه خواندند قرار گرفت. اداره نظامی شهر کیف گفته که این 15مین حمله هوایی به این شهر از ابتدای ماه می و حساب می رود. به گفته مقامات نظامی اوکراین، قوای دافع هوایی این کشور بیش از 40 طیاره بدون سرنشین و راکت کروز را سرنگون کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. ادعا می شود که طالبان در جمهوری غزنی زنان را به خاطر طرز پوشیدن لباسشان اخطار دادند. در یک نوار ویدیویی منسوب به یک کارمند امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان آمده که
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
در این مورد با یک آقای امور زن هم گفتگو کرده ایم.
طالبان در گذشته هم چنین فکری را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده.
برخی از زوجها در کابل ادعا کردند که محدودیت های طالبان مانع گشت و گذار آزادانه آنها در شهر شده.
شوهرم بسیار زاری کرد، ما برای یه طفل خرد ما را الهی کنید.
خیلی ناامید شده بودم که ما در کشور خود با وجود یزی که شوهر ما محرم است ولی ما مورود بازجویی قرار میگیریم.
در مسائل بین المللی از پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در یک نوار ویدیوی منصوب به یکی از مسئولان امر به معروف حکومت طالبان در ولسوالی جوغوری غزنی، این مسئول طالبان هشدار میده که زنان که حجاب اسلامی را به گفته او رعایت نکنند، خودشان، پدر و برادرایشان مجرم شناخته خواهند شد. در این نوار ویدیویی که ظاهرا روز یکشنبه از سوی یک باشنده این ولسوالی ضبط شده، این مسئول امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در یک تجمع مردمی صحبت میکنه و همچنان به مردان هشدار میده که پس از این پوشیدن یخنقاق و پتلون هم جرم است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادن. بیشتر در این گزارش میشنویم.
در ویدیو سخنرانی منصوب به یک مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی، این فرد هشدار داده که اگر زنان حجاب اسلامی را مراعات نکنند، خودشان و اعضای مرد خانواده‌شان مجرم شناخته می شوند. ظاهرا این ویدیو را یک باشنده ولسوالی جوغوری ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. این باشنده جوغوری در جریان ضبط این ویدیو می گوید که این سومین بار است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این چنین هشدار می دهد و اما این بار جدی‌تر هشدار می دهد. بر اساس این ویدیو که روز یکشنبه ضبط شده، این مسئول محلی طالبان در یک تجمع 10 نفری صحبت می کند.
لباس ترکی، لباس تنگو ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی. از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده می کنه، اونها مجرم هستند. و مجرم در حقیقت پدر و برادر هستند. پدر و برادر باید گرفتار شونه، اونها باید مجازات شونه تا که مسئولیت خود را درک کنند.
این مرد که ادعا می شود یک مسئول حکومت طالبان است، در این ویدیو همچنان مردان را تهدید می کند که اگر طرز لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند و یخنقاق و پتلون بپوشند، مجرمند و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما شماری از مدافعان حقوق زنان اظهارات یک عضو حکومت طالبان در مورد چگونگی پوشش زنان را سلسله تلاش‌ها برای حذف زنان از جامعه و سلب آزادی‌های فردی آنان می‌خوانند. مشگان فراجی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده. طالب همون طالب 20 چند سال قبل از حذف زنها و انزوای زنها و در نهایتش یک جامعه تک جنسیتی از جمله آرزو و اهداف و آرمانشان بوده و هست و به خاطر تحقق این هدف دارن فعالیت میکنن.
رهبر طالبان در اوایل سال قبل خورشیدی با صدور فرمان حجاب را بر زنان اجباری کرد. پس از این فرمان، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت اگر زن حجاب را رعایت نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود، اما در صورت ادامه عدم رعایت حجاب، برای بار دوم سرپرست آن زن احضار می شود، برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. همچنان پس از اجباری شدن حجاب، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کندهار با نصب پوسترهای تبلیغات حجاب، زنان بی حجاب را به حیوان تشبیه کرده بودند. در این پوسترهای تبلیغاتی طالبان پوشیدن لباس کوتاه و نازک هم برابر با بی‌حجابی خوانده شده بود. این در حال است که به تازگی در نوارهای صوتی نشر شده منصوب به مولوی عبدالحی عمری، رئیس امر به معروف حکومت طالبان در ولایت کندهار، به مقام‌های امنیتی چندین ولسوالی کندهار دستور داده شده به زنان اجازه ندهند که در محافل عروسی دایره بزنند، آهنگ گوش کنند و یا برقصند. در این نوارها همچنان بر بازداشت شوهران و یا زندانی شدن خود زنانی که از این احکام تخلف می‌کنند تأکید شده است. اداره محلی طالبان در کندهار به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.
در این مورد پرستو یاری فعال حقوق زن میگوید که طالبان اصلا تغییر نکردن و اما مفکوره دهه 1990 را به پیش میبرند. او در رابطه به اظهارات مقام طالبان در جوغوری غزنی در مورد طرز لباس زنان یکی چی پیام را میرسانه برایم گفت:
طالبان نه افکارشان تغییر کرده و نه افکارشان تغییر کردنی هست. طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. اما چیزی که مهم است این هست که جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده، افکارش یک. و موضوع دومی هست که وقتی شخصی وابسته به طالب و خودش طالب است میاید در استیج در مقابل مردم یادآوری میکنه که اگر فرض مثال لباس ها را نام میگیره شما بپوشین، شما مجرم هستین، نه تنها شما بلکه پدر و برادرتان، در حالی که جرم یک عمل شخصی هست، نه عملی که پدر برادر به جرم لباس پوشیدن خواهر خانم و مادرش مجازات شود. و موضوع سومی هست که طالبا خودشان کدام لباس تعریف شده و ساخت افغانستان برای مردم پیشکش میکنه یا تعریف میکنه که از این لباس استفاده کنین. ای خودش ای هست که زنان طالبان چسبیده به پوشش زنان، به معنی کردن زنان از مکاتب دانشگاه ها و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان. پیامدی این موضوعات ایره می رسانه که از یک طرف طالبا در استشهای بین المللی سر و صدا رو میندازه که ما رو بر رسمیت بشناسین، در صورتی که یکی از معیارهای بر رسمیت شناختن یک حکومت و یا یک گروه که خود حاکم یک کشور میدانن این هست که باید حقوق اساسی شهروندان در نظر داشته باشن. طالبا دیگه کدام برنامه و پروگرامی ندارن به جز این که بیاین سطح پوشش و سطح با حجاب و به حجاب بودن زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار میتن.
جامعه جهانی اما طور که شما هم گفتین یکی از خواستای عمدهش رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان از سوی طالبان. وقتی که طالبان روز به روز محدودیت ها را بر زنان بیشتر میکنه، این خودش سرنوشت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به کجا میکشانه؟
خب معلوم است جواب این سوال معلوم است که طالبان برای آینده افغانستان در یک پرتگاه نامعلوم قرار دادن و میتن و مردم افغانستان قبلا هم قربانی بود، قربانی کردن و باز هم قربانی هستند و آینده سرنوشت مردم افغانستان در بنبست قرار میگیره. و تا وقتی که دنیا یک بدیل را برای طالبا و برای گروه طالبا در افغانستان پیشنهاد نکنن و یا یک بدیلی نداشته باشن، من فکر میکنم که نه مردم افغانستان با طالبا کنار میایه و نه دنیا با طالبا کنار میایه.
جامعه جهانی در این مورد چی میتونه بکنه؟ از یک سو محدودیت های روزافزون بر زناس، از یک سو موضوع مشروعیت چی شوه؟
بر رسمیت نشناختن طالبا یک. موضوع دوم این هست که قیوداتی که واقعا طالبا دست از این کارا برداره، قیودات عملی. و موضوع سومی که راه بدیلی جستجو کنه برای مردم افغانستان، به خاطر که واقعیت مردم افغانستان است نه طالبا. به جز این سه راه، راه دیگری وجود نداره و نمونده.
پرستو یاری فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوید که برخی از زوجها در شهر کابل پایتخت افغانستان ادعا کردند که محدودیت های طالبان مانع گشت و گذار آزادانه آنها در شهر شده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از زوجها در شهر کابل ادعا می‌کنند که از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان مورد بازپرسی قرار گرفته و بدون ارائه اسناد یا ثبوت از رابطه مشروعشان رها نمی‌شوند. برخی از زوجها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام بازپرسی از سوی طالبان با خشونت هم روبرو شدند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارد این موضوع چیز دیگر گفته. خجسته کبیری جزئیات داره.
در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان افغان از سوی طالبان، برخی از آنها ادعا می کنند که حتی نمی توانند به راحتی با نامزد و یا شوهرشان در سطح شهر گشت و گذار کنند.
شوهرم بسیار زاری کرد، ما برایم طفل خرد ما را الهی کنید. پس آن دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خورد اتمن برن اوجه خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما رو ایلا کردن دیگه.
مثلا این بانوی 30 ساله و باشنده شهر کابل تجربه چند روز پیشش را روایت میکند. او در گفتگو با رادیو آزادی ادعا میکند نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان او و شوهرش را در سطح شهر در حالی که کودکشان در آغوش شوهرش بود متوقف کرده و آنها را متهم به رابطه نامشروع کردند.
طفلکم در بغل شوهرم بود، طرف شهر میرفتیم، میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم. یک نفر شوهر مرا گوشه کرد، فهمیدم که طالباست. بسیار با یک پتک نام پدر شوهرم از ما پرسان کرد، نام پدر ما را از شوهرم پرسان کرد. باز ما گفتم که ما زن و شوهر هستیم و ثبوتش هم همین طفل ماست. گفت بشینند موتر، امر به معروف بودن. وقتی در داخل موتر ششتم رویش دور داده با یک فاصله کم چشم به چشم ما گفتم این اسلام است، ما را پیش عسکرایتان میبرین چی میگین؟ دست خود بلند کرد میخواست که سر ما وار کنه. قدر زاری کردم حتی اشک مریخ گریان کردم تا یک هفته دیگه ما گریان میکردم. اصلا با ما یک کابوس بودی.
این بانو ادعا میکند که برخی از دوستان و اقاربش نیز با چنین حادثه روبرو شد. یک بانوی دیگر از شهر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت هنگامی که با شوهرش در موتر شهری با دیگر افراد از یک محل به محل دیگر میرفتند، افراد طالبان او و شوهرش را از موتر پایین کردند و مورد بازجویی قرار دادند. او به رادیو آزادی گفت
زمانی که از شوهرم پرسان کردند سیاست بر شما چی میشه، شوهرم گفت خانمم است، پایین شد. ما هم اومدم به این طرف دیگه که خانم ما را تلاشی کردن، اسناد که ما نداشتیم برشان نشان بدیم، فقط نام ما را خواست. نام شوهرم پرسان کرد، نام پدرش پرسان کرد، از شوهرم نام ما را پرسان کرد، نام پدرم پرسان کرد. رویه خوبی نداشتن. زمانی که به خانه رسیده بودم خیلی ناامید شده بودم که ما در کشور خود با وجود یزی که شوهرم محرم است ولی ما مورد بازجویی قرار میگیرم.
این بانو افزود این بار نخست نیست که با چنین برخورد از سوی افراد طالبان روبرو شده است. در همین حال یکی از بانوانه که نمیخواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود نیز ادعا میکند که برادرش و نامزدش که برای خوردن غذا به رستوران رفته بودند از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد تحقیق قرار گرفتند. اما عبدالصادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و رادیو آزادی میگوید کارمندان این اداره تنها افرادی را مورد بازجویی و تحقیق قرار میدهند که گزارششان را دریافت کرده باشند.
واقعیت نداره، اما بعضی اوقات یک راپور دقیق باشه، بعض جایا به نام زنش یا به نام نامزادش میگه که پسان معلوماتش هیچ واقعیت نداره، رابطه نامشروع داره. هر کس پرسان نمیشه، درباره کس که راپور داشته باشه از همون پرسان میشه.
این ادعاها در حال مطرح میشود که طالبان با آغاز حاکمیتشان سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی را ممنوع قرار دادند و در برخی موارد فرمان دادند که زنان بدون نیاز جدی تلاش کنند که از خانه بیرون نشوند. حکومت طالبان همچنان رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و در برخی ولایت‌ها رفتنشان به رستوران‌ها را نیز ممنوع کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک روز پس از پیروزی مجدد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان عصر امروز با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرده. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
شماری از رهبران کشورهای جهان پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند. آنها در پیام‌هایشان تعهد خود مبنی بر همکاری مشترک با او را تجدید کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اردوغان عصر روز دوشنبه با همتای آمریکایی خود جو بایدن نیز تلفنی گفتگو خواهد کرد. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه این گفتگو را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جو بایدن شام دیروز پیروزی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات را تبریک گفت. او افزود که برای حل تعدادی از مشکلات بین‌المللی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از جمله رهبران جهان است که به اردوغان تبریک گفته و پیروزی اردوغان را نتیجه کار و تلاش صادقانه او دانسته است. شورای عالی انتخابات ترکیه شام دیروز یکشنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 53.41% آرا را به دست آورده است. اما رقیبش کمال قلیچدار اوغلو 46.59% آرا را از آن خود ساخته است. اردوغان در 20 سال گذشته به حیث رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه کار کرده و با پیروزی دیگر در انتخابات اکنون 30 دهه حکومت خود را آغاز کرده است. در این حال ترک ها در ترکیه و خارج از کشور نیز برای پیروزی رئیس جمهور اردوغان جشن
گرفتند.
این تجمع 10,000 نفری است که در جشن پیروزی اردوغان دیروز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری ترکیه در انقره گرد هم آمدند. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات تشکر کرد. علاوه بر ترکیه، شهروندان این کشور در برخی از کشورهای دیگر مانند جرمنی هم به اردوغان رای دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس ویدیوهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهند که شهروندان ترکیه در جرمنی در خیابان‌ها به خوشحالی پرداخته و پرچم‌های ترکیه را حمل می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون می‌شنوید که امروز 29 می مصادف به 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان است. این دهه با تصویب قانون اساسی دموکراسی نوین در دوران محمد ظاهرشاه در سال 1964 آغاز شد و تا سال 1973 ادامه یافت. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
58 سال پیش از امروز در 29 می سال 1964 برابر به سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهرشاه تهیه و تصویب شد. این قانون ویژگی های چون آزادی مطبوعات، ایجاد پارلمان، رعایت حقوق زنان را در بر داشت و غیر از خانواده شاه برای دیگر شهروندان افغانستان نیز حق عضویت در کابینه را در نظر گرفته بود. پس از نظامنامه دوران امان الله خان و اصول اساسی دوران نادرخان، این قانون اولین قانون اساسی افغانستان بود که در 29 سنبله سال 1343 در 11 فصل و 128 ماده در زمان محمد ظاهرشاه با تصویب لوی جرگه به اجرا درآمد. پوهان محمد بشیر دودیال، آگاه امور حقوقی، درباره جزئیات قانون اساسی دموکراسی نو میگوید:
شمس الدین مجروح به حیث وزیر عدلیه انتخاب گردید و در مشوره با علمای دین در زمان ظاهرشاه و ریشسفیدان محل اینا جمع شدن و قانون ساختن و از پارلمان دولت شاهی در وقت اینا چیز کردن، تصویب شد. سال 1343 وقت قانون اساسی زمان شاهی تصویب شد، وقتی بود که افغانستان مصروف تطبیق پلان های 5 ساله خود به خاطر حمایت پروسه اقتصادی و اجتماعی و تمام ریفرم ها، همین قانون اساسی فوق العاده حمایت کرد تمام از اینا را.
دکتر یوسف محمد هاشم میوندوال، نوراحمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق 5 صدر اعظم هستند که در دهه دموکراسی وظیفه اجرا کردند. اما آقای دودیال درباره این که دهه دموکراسی چه آزادی های را برای شهروندان افغانستان داده بود گفت:
هدف و مرام از او ترویج دموکراسی، آزادی مطبوعات، ارتقای ذهنیت های عامه و پیشرفت تعلیم و آزادی های فردی بود و در او دوره ما بهترین دستاوردهای را داشتیم. مکاسب دخترانه بود، کارمندان اوناس آزادانه می رفتن وظایف، پارلمان وظیفه خود اجرا می کرد، قضا وظیفه خود اجرا می کرد.
به باور برخی حقوقدانان دهه دموکراسی با تمام مزیت‌هایش، عدم اجازه فعالیت احزاب در قانون اساسی یکی از مهمترین چالش های آن زمان بود که سبب درگیری های خانوادگی بین ظاهرشاه و صدر اعظم و سردار محمد داود خان شد. پس از قانون دهه دموکراسی چند قانون اساسی دیگر در افغانستان تصویب شد. قانون اساسی سال 1355 در زمان زمامداری محمد داوود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 1389 در زمان ببرک کارمل، قانون اساسی 1366 در زمان حکومت دکتر محمد نجیب تصویب شدند. اما در سال 1382 ششمین قانون اساسی افغانستان پس از یک دوره حکومت 5 ساله طالبان در 12 فصل و 162 ماده از 22 قوس تا 14 جدی همان سال از طرف لوی جرگه در دوره حکومت انتقالی حامد کرزی به تصویب رسید. میر عبدالواحد سادات آگاه امور حقوقی میگوید که قانون اساسی گذشته برای تمام اتباعی افغانستان ارزشمند بود و محتوای ارزشمند نیز داشت. آقای سادات میگوید که تمام کشورها دارای قانون هستند و هر کشور برای داشتن یک حکومت مشروع به قانون اساسی نیاز دارد.
نبود قانون اساسی خود از این افغانستان درسی بین المللی به طرف انزوا برده. برازی که خود قانون اساسی در واقع پل ارتباط با جامعه بین المللی است. در قانون اساسی است که تسجیل میشه، تضمین میشه که افغانستان منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونایی را که افغانستان با ویلحاق کرده احترام میکنه، رعایت میکنه. قانون است که حقوق و آزادی مردم را تسجیل میکنه، تضمین میکنه. در احوال فعلی وقتی که از حقوق زنان صحبت میشه، حقوق دختران، حقوق مردم افغانستان، بدون یک قانون امکانی از این وجود نداره که ما از حقوق و آزادی صحبت بکنیم.
محمد رفیق شهیر دیگر آگاه حقوقی میگوید که در حال حاضر حکومت طالبان در برخی موارد از قانون اساسی نظام پیشین جمهوریت استفاده میکند.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و امارت اسلامی آمده، اینا هنوز قانون اساسی ترتیب نکردن و در بعض مسائل اداری از قوانین سابقه استفاده میکنن، ولی در احکام شریعت اسلامی همه تصمیمی که فعلا اینا میگیرن در مطابقت با احکام شرعی است، ولی اینا هم در فکر تدوین قانون اساسی هستن مطابق با دیدگاه و نظریات خود که هر چیز زودتر امیدوار هستیم مشخص شود تا سایر قوانین در مطابقت به این ساخته شود و امورات مملکت به شکل قانونی پیش بره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین گفت که آنان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با اندک تغییر به گونه موقت اجرا خواهند کرد. دیدگاه مقام ها درباره قانون اساسی نظام پیشین و همچنان نیاز افغانستان به قانون اساسی متفاوت است. برخی از آنان گفتند که نیاز به قانون اساسی نیست. از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، چند پیش در یک سخنرانیش در ولایت ننگرهار گفته بود که همه قوانین نظام پیشین جمهوریت ظالمانه است و حکومت طالبان این قوانین را لغو کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده، پیش از این گفته بود که بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر حکومتشان بدون این قانون ادامه دارد و در آینده قانون خواهد شد. این در حالی است که طالبان در دوره اول حکومتشان قانون اساسی نداشتند و قوانین قبلی را لغو و در ازای آن عملکرد حکومتشان را مطابق احکام شریعت اعلان کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
صبح کیام به شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مورا چاشتا موقع گرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، ما هیچ نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک کن.
پیام های شما نظریات خودتون است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه ها نشر میکنه. آیسته آیسته می رسیم به نیمه دوم این ساعت. در نیمه دوم جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. این بحث جالبه، حتما امرایی کنید و بشنوید. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران میگوید که او به علا گل مجاید عضو پیشین ولس جرگه جمهوری مخلوع افغانستان مشوره داده که به کشور برگردد. مجاید که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار ویدیویش که از طرف اعضای طالبان مورد لطکو به تحقیر قرار گرفته بود، از افغانستان بیرون شد. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد به بیش از 2000 زن در ولایت لغمان بسته های مواد زراعتی برای باغچه هایشان کمک کرده است. شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. بایدن ابراز امیدواری کرده که با اردوغان برای حل چالش های بین المللی همکاری کند. مقام ها روز گذشته گفتند که کیف موج دیگر از عملات هوایی شبانه نیروهای روسی را دفع کرده ای، در حال است که شهر کیف پایتخت اوکراین دیروز آنچه را که مقامات بزرگترین عملات طیاره های بی پیلوت روسیه خواندند قرار گرفت. و الکساندر لوکاشینکو حاکم مستبد بلاروس گفته که اگر هر کشور دیگر بخواهد که به اتحاد روسیه و بلاروس بپیوندد، می تواند همه سلاح های هسته ای را داشته باشد. روسی هفته گذشته توافق را با بلاروس امضا کرد که بر اساس آن مسکو می تواند که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در قلمرو بلاروس جابجا کند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. هر یکتون را خوش آمدید میگویم به بس امروز 25 دقیقه. نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی باز هم درگیر شدند. این نخستین بار هم نبود، بلکه برای چند مرتبه طالبان با دو همسایه افغانستان، نیروهای ایرانی و نیروهای پاکستانی درگیر شدند. زد و خورد روز شنبه در منطقه کنگ ولایت نیمروز رخ داد. هر دو جانب، طالبان و ایران، هم دیگرشان را با آغاز درگیری متهم می کنند. یک روز پس از زد و خوردهای مسلحانه، دو فرمانده ارشد نظامی ایران از منطقه مرزی دیدن کردند که در نزدیکی آن درگیری شده بود. آنها زد و خورد را به زیان هر دو جانب می دانند. همزمان وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان گفته که ایران عامل اصلی آغاز درگیری مرزی میان دو کشور بوده. اما مقام های ایرانی پیش از این گفته بودند که درگیری را طالبان آغاز کردند. کشته شدن یکی از افراد طالبان در این رویداد از سوی آنها تایید شده. رسانه های ایران هم از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری ارنا با نقل از احمد رضا رادان، فرمانده عمومی پلیس ایران، گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او، مقام های فعلی افغانستان که هدفش طالبان است باید در مورد این گونه اقدام ها پاسخگو باشند. یک گروه مدافع حقوق بلوچ ها معروف به حلوش که بر وضعیت آنها در سیستان و بلوچستان ایران نظارت می کند، با نقل از مردم در منطقه گزارش داده که گفتند از شدت نگرانی مناطقشان را روز شنبه در جریان درگیری ترک کردند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. درگیری در ادامه تنش ها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ایران رخ داده. پیش از این بحث حقابه ایران از حاب دریای المان تنش ها را میان دو کشور افزایش داده بود. اما حالا این درگیری تازه به مسائل حقابه ارتباط دارد. طالبان دنبال چی هستند و ایران چی می خواهد؟ ادامه چنین درگیری ها چی پیامت های برای افغانستان و ایران دارد؟ آیا لفاظی های دو جانب برم دیگرشان نزای بزرگتر به همراه خواهد داشت؟ آیا نیروهای طالبان چنان که لازم است از مسائل مرزی و حقوقی آگاهی دارند؟ این همه را به بس میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه ما حضوری اشتراک دارند و یک مهمان به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. جناب یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه و آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی در برنامه با ما و شما هستند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن نیز با چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده که در جریان همین برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای چاوش نخست با شما، چندمین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی ای به چی معناست؟
جناب نعیمی صاحب سلام به شما، سلام به مهمانان عزیز شما و شنوندگان رادیو آزادی.
سلام.
خب میبینیم که مقامات ایرانی پیش از اینکه درگیریات صورت بگیره، این رو ببینیم چی چیز عامل شد. مقامات ایرانی عادت کردن که همیشه در گذشته در طول بیشتر از 40 سال حیات خود اینا تهدید کردن، نه تنها طرف افغانستان، نه همیشه گفتن اسرائیل نابود میکنیم، امریکا را چه انفجار میدیم، فلان میکنیم فلان میکنیم. افغان ها با همچو تهدید ها عادت ندارن. افغان ها جنگ از جنگ نمیترسن ولی تهدید خوش ندارن. تهدید برای از آن سختتر از جنگ کردن است. دیدن انعکاسش را دیدن. یک مسئله آب نبود و مسئله آب نیست. ایرانی ها درک میکنن که افغان ها در طول 40 سال 45 سال جنگ از جنگ خسته شدن. اینا میخواستن از خستگی افغان ها سوء استفاده کنن و تحمیل کنن زورگویی های خود بر افغانستان. افغان ها بعضی خستگی ها گاهی وقت بعضی خستگی ها تشنگی رو به وجود میاره، ایجاد میکنه. اینا اشتباه کردن. اونقدر که افغان ها خسته باشن بازم در وقت جنگ با تشنه جنگ هستن، همونطور که دیدن و ایرانی ها دیدن که بسیار نقطه های ضعف دارن و در همین جنگ آسیب پذیر بودن. آسیب پذیری اصلی جهت ایرانی بود. بارها اینمی تحریک طالب های که علیه از یا هر چیزی گفته میشه ولی علنی اینا گفتن که ما جنگ نمیخواین، آب میخواین، قرارداد وجود داره، یه از طریق زورگویی نمیشه و دیگه آب افغانستان.
یعنی شما میگین آقای چاوش به نحو ایرانی ها زورگویی کردن در این مورد؟
ببینید ایرانی ها میگن که افغان ها تجاوز چه اول شروع کردن. وقتی که تو داخل خاک افغانستان تراکتورات بیاری، وسایلت بیاری، تجاوز کنی، اینا باید دفاع کنن. حال دولت های گذشته بی سر و صاحب نیست، اینا خواهد ادعا میکنن که ما از وجب خاک استفاده دفاع میکنن. خود دیدیم که دفاع میکنن. فیلم های ثبت شده که ایرانی ها وسایت خود آوردن در داخل مناطق زمین های کنگ و منطقه کنگ، تال چندین دفعه اینا در گذشته تجاوز کرده بودن. یک زمانی بود که مناطق کنگ مکمل به زیر آب بود، سرحد درست معلوم نبود و ایرانی ها از این موضوع استفاده کردن. همیشه در گذشته هم جزایر که زیر آب بود اینا به اشغال خود آورده بودن و دولت های ضعیف و گذشته، چی در زمان تنظیم ها چی بعدن در زمان جمهوریت، هیچ آزاد بود، دست ایران آزاد بود تا بند سلما و بند کمال خان سپاه پاسداران از یا به خود داخل افغانستان گزمه میکرد. حالا که شرایط نیست برای از یا اجازه نمیدن و دیگه ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیر است.
تشکر میکنم آقای چاوش. با شما برمیگردم و آقای یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی را هم با خود داریم. خوش آمدین آقای زازه. طالبان فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران چی میخواهم؟ جناب زازه سوال من متوجه شماست. آقای زازه اگر صدای مرا دارین، ما از شما پرسیدم که فکر میکنین در حال حاضر ایران دنبال چی است و طالبان دنبال چی؟ فکر میکنم تماس ما با آقای زازه قطع شده. در هر صورتش از عارف سحر آگاه مسائل تروریسم بین المللی پرسیدم که این نوع درگیری های مرزی یا زورآزمایی ها در واقع نشان دهنده چیست؟ نابلدی طالبان به مسائل مرزی یا زورآزمایی ایران به خاطر سایر مسائل؟ او پاسخ گفتند.
اساساً درگیری مرزی که بین دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستند. یکی از میکانیزم ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتا قابل توجه به لحاظ مشروعیت بخش اجتماعی خلق تنش های مرزی هست، کما این که یکی از روش ها و فرهنگ های سیاسی در حکومت های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنن، بحران برون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران برون مرزی مشروعیت اجتماعی خود عمق ببخشن، که احتمالاً حکومت ایران و حاکمیت طالبان در افغانستان هم از این وسایل استفاده سیاسی میکنن، ورنه یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق آبی ایران و افغانستان را به درستی تبیین میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان به صورت درست تنظیم کنه. اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارند تا دیدی امنیتی.
عارف سهر آگاه تروریسم بین المللی پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده بود و تماس ما حالا با یوسف امین زازی کارشناس مسائل نظامی هم برقرار شده. آقای زازی خوش آمدین. طالبا فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران در حال حاضر چی میخواه؟
ببینیم برادر، واضح گفت است طالبا دنبال حقوق حد بای کشور خود هستند. ما باید حقیقت ها رو بگیم، واقعیت ها رو بگیم. ما به حیث یک نظامی کشور در سال 1368 در ایلمان در کجتی ما وزیفه بستیم. وزیفه ما حض بند کجتی بود که ایرانی ها بسیار کوشش میکردن که این بند در انفجار بکنیم. راپورهای متعدد را ما حاصل میکردیم به دست میکردیم. ایرانی ها نمی خواهند که افغانستان خود دفاع شود. همسایه ما نمی خواهند که ما خود دفاع شود. اونا نمی خواهند که از آبای خود ما مهار بسازیم و مسائل زراعت و حتی برق و انرژی این ما خود ما داشته باشیم. همسایه ما چرا که بازار از وا باز مشکل با ایران در یک کشور هستند که در تغییرات جهانی قرار دارد. یکانه کشوری که رابطش یا تجارتش هست این کشورهای آسیای میانه و افغانستان هست. بناهن مفادات ایران که در افغانستان میبینه وقتی که اینال یک چایل پیدا کرد از آب خوابای افغانستان مجریت میکنن، مثلا بندار امار میکنن. این حق ما ایران مداخله میکنه. ایران یک کشور مداخله گر است، پاکستان یک کشور مداخله گر است. چرا ما با تاجیکستان همچون مشکلات نداریم، با ازبکستان نداریم، با ترکمنستان نداریم؟ مسئله عقابه را اگر اونا میگن، مسئله عقابه یک قانون است، یک قرارداد صورت گرفته. چی ضرور است که در این وقت اینا همچون مسائل را به لحن بسیار غلط، با لحن بسیار غیر دیپلماتیک اینا رئیس جمهوریش فقط بگی که ملوچکا ورستد میان که ما ایتون میکنیم فلان میکنیم نظامی هایش اختار میتا و که راکت خود نشان میتا این به دست نمیخوره و مردم افغانستان تابی زود نیست نقل باید اینا یک دست گرفته باشن، عبرت گرفته باشن. مردم ایران حق داره که عقابه خود به دست بیاره. همینجا اوضای جدیده ببینیم که چقدر زیاد تاثیر کرده، خوشحالی ها چقدر زیاد هستن. همین تقریبا همیال در افتاد متر در صد متر او وجود نداره. این مشکلات اونا مد نظر نمیگیرن و پافشاری باید از نشست شوند، حقشان است، حقوقشان است که در او قرارداد ذکر شده مردم افغانستان نه ظالم بودن نه حتی تاریخ نشان میده که ما سر کشور دوست یا همسایه خود ما کدام ظلم کرده باشیم، تعرضی کرده باشیم، حقوقشان گرفته باشیم، انفجار داشت کرده باشیم، به فرهنگ و کلچرش مداخله کرده باشیم. ایران اینی مداخله را میکنه. خود سردمدار گفتی افغان تا برادرهای شیعه در ایران میدانم سد
بس به اون طرف نمیبریم جناب زازای بله تشکر میکنم. برمیگردم جناب زازای با شما و جناب چاووش و ای که ای درگیری بر روابط دو جانب چی تأثیر گذاشته. فضل محمد اقانی شارژ دافیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در تهران پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کم مشکل چی مرز ده در امروز هم مرز که در امارت اسلامی او در جمهوری اسلامی ایران ما بینست که پیش سوی و اگه مشکل الحمدلله پا اگه سو ساعتونو که راپسو مشکل حل سو نو پر روابط بانی الحمدلله منفی اثر ندیه چه ولی الحمدلله از مجر روابط ایران جمهوری اسلامی ایران او در امارت اسلامی افغانستان پا ما بینست که لکه څنګه چې په خوا برابرۍ وي اوس هم اړیکې هغه رقم برابرې دي. کوم مشکل موږ مامنځ کې الحمدلله نه دی راغلی، نه دلته په سفارت باندې کوم منفي اثر اچولی دي، نه داسې خاص پر افغانان باندې کوم منفي اثر اچولی دي. نو اړیکې الحمدلله برابرې دي. داسې مشکلات مرضی به خامخا پیښیږي او اشتباه به کیږي، خو الحمدلله زموږ اړیکې ډېرې برابرې دي.
جناب چاووش، حالا فکر میکنین دو جانب هفته ها در مورد همدیگر لفظی هایی کردن، اشدارهای رد و بدل شد، مسائل حقابه پیش آمد، آقای زازای هم به این اشاره داشتن، فکر میکنید بنیاد اصلی گپ مسئله حقابه ایران بود که بعد درگیری انجامید؟
اصلا ما فکر نمیکنم که مثلا موضوع اصلی موضوع حقابه و مسئله حقابه باشه، چون ایران خبر داره طرف افغان سال خشکسالی آماده در منطقه آب نیست. وقتی که آب نیست به دریا نیست، آب از کجا مردم افغانستان ببرن به وابطن؟ گذشته از او افغانستان باید به هر صورت باید آبهای خود مدیریت کنه. ای آبهایی که در هر باران و سیلخیزی هزارها فامیل افغان قریه ها شهرها خراب کرده، میلیاردها دلار خساره به افغان ها رسانده، این سیلاب ها باید مدیریت شه. مدیریت سیلاب ها ضرورت به ایجاب بندها را داره، بندها اعمار شه. این بندها به خاطر جلوگیری از سیلاب ها اعمار میشه. این بیمانی نی که بند که از سیلاب آماده پر آب شه بازی آب یلا کنید بعد اینکه بره به ایران بره که خیلی تشنه هستن. موضوع از این قرار است، حقابه از کجا شروع میشه؟ از کجای قضیه شروع شد؟ در افغانستان رسم است که هر کس زمین خود به کسی واگذار میکنه یا میفروشه، حقابی هم برای از اون میته. بیشتر از 150 سال قبل که در زمان استعمار انگلیس سیستان و پل بلوچستان از افغانستان در زمان ضعف افغانستان گرفت و به ایران دادن، بعدا خود انگلیس موضوع آب و حقابه هم برای از جا مطرح کرد و همون سرحدی هم که تعیین شده بین افغانستان و ایران در همین منطقه به وسیله نماینده انگلیس کنه، در جغرافی هم نوشته است به وسیله ازیا شده. خب به هر صورت حقابه زمانی که آب باشه، ولی زمان که آب
یعنی
نباشه.
آیا آغازگر اصل مشکل در روزهای پسین میان افغانستان، میان نیروهای طالبان و نیروهای ایرانی مسئله حقابه بود که به درگیری انجامید یا مسئله دیگری بوده؟
نه، در شرایط فعلی پیش از اینکه مسئله حقابه شروع شه، آیا تحریکات در تهران و مشهد به وسیله اسماعیل خان و به وسیله نیروهایی که از افغانستان در اختیار داره 5000-6000 کماندو، موضوعات تهدید کردن به واسطه به تهدید کردن دولت همه شمول به وسیله وزیر خارجه ایران در ملاقات که بشه به شکل تمسخرآمیز زیاد میکنه، اینا هم مداخله نیسته. همین لحظه در داخل پیش از آب این جنجال آب در ایران آمادگی ندارن همین گروپ ها برای حمله و برای جنگ در داخل افغانستان. اینا از کجا میاد؟ از ایران میاد یا از جای دگی میاد؟ اونا با چشم سفیدی فکر میکنن که میتونن از افغانستان باجگیری کنن. ما طرح میکنیم مسئله حق و حقابه و دیگه اگر افغانستان قبول نکرد جنجال سرحدی بپا میکنیم، مداخله میشه، باز بعدن اون ما میریم افغانستان رو میگیریم دولت سرنگون میکنه. این تعبیرهای غلط ایران است که اینا شروع کردن، تهدید افغان ها شروع نکردن، اینو دولت تحریک طالبا یا دولت امارت شروع نکردن. ما شنیدیم که مردم ایران هم صدای خود کشیدن، ضعف رئیس جمهور خود گفتن، الفاظ زشت از او برو خش کشیدن، اینا همه در فضای انترنت، فضای مجازی واضح و روشن است. دیده میشه که اینجا افغان ها نبودن، جانب افغان نبود که تخلف کرد.
تشکر میکنم جناب چمرسد. تشکر میکنم. برمیگردم به شما و از آزای صاحب، آیا چون این هشدارها، تحرکات، تاختن دو جانب برم دیگرشان، فکر میکنین جنگ و نزاع بزرگتر را به همراه خواهد داشت؟
میبینیم از جنگ استفاده سو میشه، همیشه جنگ بدبختی را به بار میره، استفاده از جنگ میشه، پت پنهانی سیاست خود داخلی خود پت پنهان میسازه، اطلاع گوانه بود میسازه که ما کشور هستیم که از حقوق خود، از حقوق مردم خود دفاع میکنه، خصوصا سیستان و بلوچستان. اگر حقوق مردم میبینیم حقوق در داخل برشان بتین، در مسائل حکومت داری تن برشان حقوق بتنیم، حقوقی که روز برادرهای سنی و شویه زندگی میکنن حقوق قضوره بتنیم، برادر در حکومت برشان جای بتنیم. این فقط جنگ بخاطر خود کردن او مشکلات داخلی خودشان هستن که مشکلات برشان روز بروز اضافه میشه بر ایران. فقط در جنگ اونا چند مقصد داره، یکی که بخاطر ازی که این ما بر مردم خود آوا میخواستیم، وانا ظالم هستن و مکفلان هست و بسیدان هست، ما جنگ کردیم. و دیگه ای است که اینا لیه مداخلاتشان خطا شده و از این طریق میخواهند که باز هم او کسانی که
آقای زازایی متاسفانه که تماس ما با آقای زازه فکر میکنم قطع شده، در هر صورتش دوباره برای از اونا زنگ میزنیم که ما آوازشان نداریم. در اینجا پرسش مطرح میشه که ادامه این درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکند یا ایران را؟ در مورد عارف سحر پاسخ میگوید.
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه، نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بیاره که این تنش ها عمیق‌تر میشه و یک به مرحله‌ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله‌ای میرسه که دیگه احتمالاً هیچ راه مشترک برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا نمیکنه، طبعاً که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دچار تنش بود، با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره، و حالا اگر این مرز هم دچار تنش شود به این معناست که ایران از در تمام مرزها دچار درگیری، دچار تنش است و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکز بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه و همینطور برای طالبان هم احتمالاً پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد، چون جمهوری اسلامی ایران در این دوران 20 سال یکی از حامیان خیلی مهم منطقه طالبان بوده. اگر این رابطه ایران و طالبان ترک برداره، به احتمال قوی که یکی از حامیان سرسخت منطقه طالبان از دست خواهد رفت و طبعا که به لحاظ نیروی لوجستیکس، به لحاظ لوجستیکس امنیتی و استخباراتی طالبان یک نیرو و یک حامی خیلی قابل ملاحظه را از دست خواهد داد و موجب شکنندگی امنیت مرزی و درون مرزی برای طالبان به حساب خواهد آمد.
عارف سر آگاه امور تروریسم بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده بود. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم. متاسفانه که تماس ما با آقای یوسف امین زازای قطع شده و برقرار نمیشه. مشکل شاید در خطهای تلفن باشه. جناب چاووش، به عنوان پرسش اخیر از شما میخواستم بپرسم که ادامه درگیری ها چی پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا سناریوی یک جنگ بزرگتر ریخته خواهد شد؟
بله، سناریوس خیر سناریوهای بزرگ منطقوی وجود داره و مقامات ایران با وجودی که از این سناریوها خبر دارن ولی تحریک‌آمیز عمل کردن به خاطر خورد درونی برای داخل ایران که خوش بسازن مردم سیستان و بلوچستان و اپوزیسیون خود، که ما از حقوق شما دفاع میکنین که ای از هر دو جهت تیر از یا به خاک خورد، تیر او طرفی که میخواستن به خاک خورد. ولی این طرف دیگه چی است؟ این طرف دیگه قضیه در شرایط فعلی، در سطح منطقوی، در سطح جان، امروز یک تعداد کشورها فکر میکنن که یک ضرورت عاجلی دارن برای از اینکه در این از طریق افغانستان یک جنگ منطقوی بسیار شدید آتش زده شد که این منطقه را با آتش بکشانه تا آتش را از یک قسمت دیگه کمک کنه و خاموش بسازه. امروز این گپا واضح و روشن است با کمال تأسف که هم این مسائل را باز این دگاه ها میخواستند به شکل پیشگیری انجام بدن. او هم نتیجه نداد، نتیجه بسیار منفی داد و این همه موارد و مسائل مردم افغانستان و هم دولت مردای فعلی به هیچ صورت راضی به این مسائل نیستند. ما به جریان هستم که از بیرون از فاصله های دور پیشنهادات شده به هم چون یک جنگ بسیاره. اگه این جنگ شروع شه باز وقت طالب جنگ نمی کنه با ایران، تا جنگ شروع شه باز وقت لشکر القاعده و داعش از اینجا داخل میشه. کسی کنترل کرده نمیتونه دهنی ذوالفقار تا کوی ملک سیاه. این فاصله کمی نیست. ایران باید و دولت مردای ایران باید این را بفهمن که افغانستان آنقدر آسیب پذیر نیست که ایران آسیب پذیر است. این کوها، این دره ها، این در اینجا نترسانن از راکت ها، از تیارات، از تیارات بی پیلوت. هیچ کدام از یا 20 سال ناتو و امریکا در اینجا تمام نیرو و امکانات خود استفاده کرد آخر رفتن. با کمال تاسف که کشور همسایی را درک نمی کنه. کشوری که با روس جنگ کرد، سه جنگ افغان انگلیس تیر کرد، با امریکا و ناتو جنگ کرد، به خاطر چی؟ به خاطر سرزمین خود، نه به خاطر تجاوز. افغان ها تجاوز نکردن به هیچ یک از این امپراتوری ها و قدرت ها. و حالا کم هر کس که تجاوز کنه وقت با طالب مطرح نیسته، او وقت باز تروریست و گپ دگی او طرف هم گپا تمام این گپا رو باید بفهم که همیشه در گذشته افغان ها متحد عمل کردن از وجب خاک خود دفاع کردن، این دفعه بسیار باز قاطع تر، با تجربه تر، مؤثر تر باز عمل خواهد کردن. بیتر از که روابط دوستانه، مناسبات کاملا نیک حسنه بین افغانستان و تمام کشورهای همسایه افغانستان باشه، بخصوص با کشور مسلمان ایران که مردم ایران هم اینجا ایران جنگ نمیخوان.
تشکر میکنم از شما جناب چاووش و پیامدهای تنش‌ها و زدوبندهای امنیتی برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی خواهد بود؟ در مورد عارف سحر آگاه مسائل امنیتی پاسخ میگوید.
پیامد این تنش‌های مرزی برای طالبان زیانبار خواهد بود، به دلیل اینکه طالبان کماکان به عنوان یک گروه شورشی و یک گروه شورشگر در محاسبات سیاسی و استراتژیک سیاسی امنیتی منطقه به حساب خواهد آمد و کما این که این روایت یک بار دیگر تقویت خواهد کرد که طالبان نمیتونن به عنوان یک شریک مقتدر، یک شریک قابل اعتنا و قابل اعتبار در نظام سیاسی امنیتی منطقه کارکرد داشته باشد و طبعاً که این نوع نگاه برای طالبان مضیر است و یک بار دیگر این دیدگاه منطقه را در برابر طالبان تقویت میکنه که طالبان هنوز هم به اون ایده، کنسپت و روش های درستی حاکمیت و اعمال حاکمیت در درون افغانستان نداره. بنابراین افغانستان به عنوان یک آدرس و یک گریگای امنیتی و یک تهدید و یک چاله سیاه امنیتی برای کشورهای منطقه خواهد بود. و برای ایران به نظر من که این ناامنی مرزی و این تنش مرزی به دلیل که اون درگیری ها و اون تفاوت ایدئولوژیک و مذهبی برجسته خواهد بود. بنابراین به همان میزان و تناسبی که تنش های مرزی افغانستان با ایران ادامه پیدا بکنه، طالبان به عنوان یک گروهی که غیر قابل اعتماد، غیر قابل اعتبار و غیر قابل محاسبه است، بیشتر این روایت تقویت خواهد شد و این مسئله برای طالبان خیلی سنگین تمام میشه.
عارف سر آگاه تروریسم بین المللی با رادیو آزادی گفتگو می کرد. تشکر از ایشان و از آقایان یحیی چاوش آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازای کارشناس مسائل نظامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده های عزیز از هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.